فقط.
ساعت 8 صبح وقت تهران، 5:30 بامداد در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت باقی مانده روی همین طول موج همراه ما بمونید. همکارم حسن جعفری در آغاز روز شنبه اینجاست با آخرین اخبار ایران و جهان.
صبح بخیر شنوندگان عزیز. وزارت خارجه آمریکا شب گذشته معافیت 5 کشور چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان از تحریم‌های نفتی ایران را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. این معافیت در ازای آن صورت می‌گیرد که این کشورها در سال 2013 خرید نفت خام از ایران را کاهش دادند. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هر 6 ماه یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که توافقنامه ژنو از اواسط دی ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. به گفته رضا نجفی، مفاد توافق ژنو از اواخر ماه جاری میلادی یا اوایل ماه آینده به اجرا گذاشته می‌شود و در مورد چگونگی اجرای این توافق و همچنین نحوه بازرسی از تأسیسات ایران بحث‌های مقدماتی صورت گرفته است. تجمعات خیابانی در اعتراض به تصمیم دولت اوکراین برای نپیوستن به پیمان همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا همچنان در پایتخت این کشور ادامه دارد و مخالفان دولت خواستار استعفای رئیس جمهور یانوکوویچ شدند. در تظاهراتی که شب گذشته با حضور هزاران نفر در میدان مرکزی کیف برگزار شد، یکی از رهبران مخالفان گفت رئیس جمهور باید مسئولیت این اقدام را بر عهده گیرد و از مقام خود کنار برود. چین میگوید جنگنده‌هایش در حریم هوایی جدید هواپیماهای آمریکایی و ژاپنی را رهگیری کرده است. منطقه‌ای که چین به تازگی آن را حریم هوایی تازه اعلام کرده، شامل مناطقی است که به جز چین کشورهای ژاپن، تایوان و کره جنوبی نیز ادعای مالکیت آن را دارند. مقام‌های چینی روز جمعه گفتند که جنگنده‌های این کشور برای شناسایی و رهگیری 2 هواپیمای تجسسی آمریکا و 10 هواپیمای ژاپنی در این منطقه به پرواز درآمدند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیروز با انتشار گزارشی وضعیت کودکان پناهنده سوری را نگران کننده توصیف کرد و نسبت به آسیب‌های روحی روانی این کودکان هشدار داد. در گزارش جدید این نهاد وابسته به سازمان ملل آمده است که نیمی از پناهندگان سوری را کودکان تشکیل می‌دهند و بسیاری از آنها از تحصیل محروم ماندند و به نانآور خانواده تبدیل شدند. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه عصر دیروز وارد تهران شد. نخست وزیر سوریه قرار است در سفر 3 روزه‌اش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید اقدام اروپا در تجدید تحریم‌های قدیمی علیه ایران با روحیه همکاری مغایرت دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی گفته است در صورت صحت این خبر، اقدام اروپا با توافقنامه ژنو مغایرتی ندارد، اما در شرایط فعلی خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است. توزیع شیر در مدارس تهران پس از 2 سال وقفه از امروز از سر گرفته می شود. به گزارش ایرنا، مراسم آغاز مجدد توزیع شیر در مدارس امروز طی مراسم نمادینی با حضور مسئولان آموزش و پرورش در یک از مدارس تهران برگزار می شود و توزیع شیر در مدارس سایر استانهای کشور نیز از 15 آذر شروع خواهد شد. توزیع شیر در مدارس ایران از سال 1390 متوقف شد. مسئولان وقت آموزش و پرورش علت این اقدام را هدفمندی یارانه ها عنوان کرده بودند. و خبر آخرین که اکبر توکلی مدیر عامل سازمان بهشت زهرا میگوید در روزهای اوج آلودگی هوا در تهران شمار مرگ و میرها افزایش می‌یابد. آقای توکلی به خبرگزاری مهر گفته است سال گذشته در روزهای اوج آلودگی هوا در تهران روزانه حدود 20 نفر به آمار مرگ و میر افزوده می‌شد. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در بخش سوم صبحانه با خبر، گزارش هایی خواهید شنید در مورد رفع انزوای اقتصادی ایران، شکایت علیه نمایندگان مجلس، ملغی شدن مصوبه دورکاری و آخرین اخبار از نشست همکاری های شرقی در پایتخت لیتوانی. و پس از توافق 6 قدرت جهانی با تهران بر سر کاهش برنامه هسته‌ای ایران، این چشم‌انداز پدیدار شده که ایران می‌تواند کار رفع انزوای اقتصادی خود را آغاز کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره نگاه شرکت‌های اروپایی به ایران در پی توافق ژنو می‌نویسد زنگ تلفن اتاق مشترک بازرگانی آلمان و ایران قطع نمی‌شود. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
آیا تهران میتواند با تدابیر و گامهایی سنجیده و درست گرفتاری های اقتصادی ایران را برطرف کند یا دست کم بار سنگین دشواری های مالی کشور را کاهش دهد؟ رویترز اشاره کرده است کشوری واقع در منطقه راهبردی با ذخایر عظیم نفت و گاز، نیازی فوری به بهسازی زیرساخت‌های فرسوده‌اش و یک جمعیت جوان 76 میلیونی به ویژه برای قهرمان صادرات آلمان که روزگاری بزرگترین شریک بازرگانی ایران بود، جالب توجه است. به گزارش رویترز، مایکل توکاس، مدیر اتاق بازرگانی آلمان و ایران، اظهار داشته است که در سراسر روز با شرکت‌های علاقمند به تجارت با ایران گفتگو می‌کنند. این گزارش افزوده است در عمل آنها احتمالاً محتاطانه پیش خواهند رفت، چرا که توافقنامه مقدماتی که یک شنبه گذشته در ژنو امضا شد و حدود 7 میلیارد دلار از تحریم‌های ایران می‌کاهد، هنوز ممکن است پس از 10 سال بی‌اعتمادی و خصومت به ثمر نرسد و همچنان به تحریمات شدیدتری بیانجامد که می‌تواند هر گونه سرمایه‌گذاری‌های شتاب زده را نابود کند. حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تحریم‌ها به عنوان مانع اصلی روابط بازرگانی ایران اظهار می‌دارد شرکت‌های خارجی همواره به سرمایه‌گذاری و فعالیت تجاری در ایران علاقمند بودند.
شرکت‌ها همیشه علاقمند بودند و روابط گفتگو بین ایران و این شرکت‌ها هم سال‌هاست ادامه داشته. منتها مانع اصلی مسئله تحریمه. اگر مشکل تحریم به صورت رسمی حل نشود، هیچ کشوری، هیچ شرکتی وارد معامله با ایران نخواهد شد، علارغم تمام قول و قرارها و قراردادهایی که ایران سعی میکنه قراردادهای جالبتری رو بهشون عرضه بکنه. اون به یه متقابل رو داره تعدیل میکنه، تصحیح میکنه، این همه بجاست، ولی اگر تحریم‌ها برداشته نشه همه اینها بی‌نتیجه است.
بنابر گزارش‌ها، از شرکت نفتی توتال فرانسه گرفته تا لوک اویل روسیه، از شرکت خودروسازی سوئدی ولوو تا شرکت مصالح ساختمانی سنت ژوبین فرانسه و از شرکت تلفن موبایل MTN آفریقای جنوبی تا شرکت اتریشی OMV در حوزه انرژی، همه از شرکت‌هایی به شمار می‌روند که خواهان حضور و فعالیت در ایران هستند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی سازمان‌های بین‌المللی، در گفتگو با رادیو فردا رفع گرفتاری اقتصادی ایران را تنها بسته به برداشتن تحریم‌ها نمی‌داند و باز شدن گره کور انحصارات داخلی را راه گشای اقتصاد ایران برمی شمارد.
اگر ما بتونیم انحصارهایی که در داخل هستن کم رنگ کنیم و کوچک بکنیم و زیر نظارتی که شرکت‌های خصوصی هستن زیر همون نظارت داریم، این حالت دوگانگی اقتصاد ما برداشته بشه. اگر به اونجا ما برسیم، این رو من بسیار بسیار ممکن میدونم که ما بیکاری رو ظرف کمتر از 18 ماه به چیزی نزدیک 35% ما پایین بیاریم که میشه یک چیز در حدود 400,000 کار جدید در بخش صنعتی. در همون راستا این بسیار ممکن میبینم که ما رشد اقتصاد ایران و کلان منهای 1.3% ارزیابی شده برسونیم به یه چیزی نزدیک 3.4% ضعف کمتر از 18 ماه و با افق بالای 5% یه چیزی بین 5 و 7.5% برای 7 و 8 سال. ولی این برداشتن تحریم ها اینها رو باز نخواهد گردون، این رقم ها رو در دست ما قرار نخواهد داد. در درون هم مدیریت اقتصادی به ویژه گفتم این کارهایی که در اقتصاد ایران هستن، اینها رو ما به صورت عریان و شفاف روبرو بشیم و بگیم که قابل ادامه نیستن، برای اینکه صدمه‌ای که اقتصاد ایران میزنن امنیت اقتصادی کشور رو الان واقعا دچار ترک کرده.
اقتصاد ایران هم گرفتار از درون هم از بیرون. همزمان به گزارش رویترز، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، خریداران بزرگ نفت ایران در آسیا، در سال جاری میلادی تا کنون حدود 15% از خریدهای خود را کاهش دادند، اما امکان دارد در پی توافق اخیر ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی خرید نفت از ایران افزایش یابد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون رو تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن. فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
از جابجایی در پروژه‌های عمرانی استان‌ها گرفته تا سوء استفاده از سیستم دولتی، از جمله ده‌ها پرونده شکایتی است که علیه نمایندگان در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تشکیل شده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
تشکیل بیش از 100 پرونده شکایت علیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرونده‌هایی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در حال رسیدگی به آنهاست. غلامرضا اسداللهی عضو هیئت نظارت مجلس بر نمایندگان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل این شکایت ها میگوید عدم رعایت شؤون نمایندگی علت اصلی شکایت از نمایندگان است. این نماینده مجلس همچنین تاکید میکند برخی پرونده ها مربوط به سفارش نمایندگان برای انتصاب اقوام و خیشاوندان و برخی در خصوص توقع نابجا از مدیران اجرایی است. رسیدگی به این شکایت‌ها بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در سال 1390 شکل گرفته. محمد دهخان نماینده مجلس در همان سال و به هنگام جنجال‌هایی که بر سر این طرح شکل گرفت، در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران شرکت کرد و گفت در سابق برای برخورد با تخلفات نمایندگان سازوکاری نبود، اما با این قانون این مشکل برطرف می‌شود.
ما آوردیم احصا کردیم چه مواردی، گفتیم اگر اعمالی خلاف شؤون نمایندگی بود، سوء استفاده مالی، سوء استفاده خدای نکرده اخلاقی، سوء استفاده از موقعیت و از مقام، تأخیرهای بلاوجه که مثلا یه نماینده خود نکرده ممکنه که خب بعضن پیش بیاد، در هر مجلس بالاخره تعدادی کمتر از یک انگشت دست اینجور آدما معمولا هستن که بالاخره بی‌تفاوتن، هر چی ما اعلام میکنیم اسمش رو شما میدونید، صبح کسایی که دیر میان ما اعلام میکنیم، بعض ما شما هر روز یه نفر اعلام میکنید و نمیاد دیگه. خب این ما فوق حد اکثر میتونیم توبیخش کنیم دیگه، در آیین‌نامه چیزی نداریم، ما چیز سازوکاری نداشتیم واقعا. الان با این کار در واقع ما نظارت بر کلیه اموری که در واقع نماینده ممکنه خدای نکرده بلغزه، اینو ما تا الان قانون در این خصوص نداشتیم و این اولین بار است که این قانون میتونه نظم و نظامی در مجلس ایجاد بکنه، به هیچ وجه هم مربوط به گفته های نماینده، اعلام نظر نماینده یا مخالفت موافقت نماینده به هیچ وجه نیست و ما اینجا تصریح داریم به نوعی.
غلامرضا اسداللهی عضو هیئت نظارت مجلس بر نمایندگان درباره بخش دیگر از شکایت که علیه نمایندگان تشکیل شده به خبرگزاری مهر میگوید علاوه بر سفارش اطرافیان، شکایاتی از نمایندگان مربوط به مدیران حوزه‌های انتخابی است که نماینده‌ها تلاش‌هایی برای جابجایی پروژه‌های استانی داشتند و یا سیستم دولتی به نفع سیستم دفتریشان سوء استفاده کردند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان میگوید از تذکر شفاهی تا اعلام تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی از جمله مجازاتی است که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اختیار اعمال آن را دارد.
در این قانون مجازات‌هایی برای نمایندگان پیش‌بینی شده، از جمله تذکر شفاهی و تذکر کتبی و همینطور عکس تعهد کتبی برای عدم تکرار تخلف و یا کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم. برخی محرومیت‌ها هم در این قانون پیش‌بینی شده، از جمله محرومیت از عضویت در مجامع، شوراها یا کمیته‌های تک تفاوت و همچنین محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و یا هیئت رئیسه کمیسیون‌ها. موضوع دیگری هم که پیش‌بینی شده، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس و پس از اون در صورت تکرار در جلسه علنی.
ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که در سال 1390 شکل گرفت، شامل یکی از نواب رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و عصر 90 و 4 نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را شنیدید. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، پیشنویس طرحی را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کرده که در صورت تصویب آن مصوبه دورکاری دولت محمود احمدی نژاد ملغا خواهد شد. محمد باقر نوبخت ارائه این پیشنویس را بر نتایج به دست آمده از پژوهش میدانی از مدیران و کارکنان ادارات استوار کرده است. در این بررسی نحوه عملکرد و میزان بازدهی مصوبه دورکاری دولت دهم را مورد بازبینی قرار داده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
محمد باقر نوبخت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، در نامه خود به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نخست به زمینه‌های تصویب طرح دورکاری در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در سال 89 اشاره کرده و دلیل آن را نیل به هدف بهره‌وری، انعطاف‌پذیری و کاهش حجم رفت آمد کارمندان دولت ذکر کرده است. او می‌افزاید لازمه استقرار نظام دورکاری، تعیین مشاغل واجد شرایط و تعریف دقیق کار بر اساس استانداردها و همچنین امکان ارزیابی بازده کار است و نمیتوان بدون فراهم کردن این شرایط به دورکاری در دستگاه‌های اجرایی پرداخت. محمد باقر نوبخت میگوید هدف از این آیین‌نامه صرفاً برون رفت از شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران بوده، بدون بررسی‌های کارشناسی ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی نیز بدون آمادگی مبادرت به اجرای اضطراری مفاد این مصوبه کردند. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری میگوید که پس از گذشت چند سال از اجرای مصوبه دورکاری، اکنون پژوهشی با عنوان آسیب شناسی اجرای آیین‌نامه دورکاری در دستگاه‌های اجرایی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری انجام شده و نتایج میدانی در بخش آسیب‌های آیین‌نامه دورکاری نشان از آن دارد که به 10 دلیل این مصوبه به اهداف پیش بینی شده دست نیافته است. 10 دلیل ارائه شده عبارتند از ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف شغل و وظیفه خود امکان دورکاری را ندارند، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای دورکاری، عدم دسترسی به کارکنان دورکار در مواقع ضروری، کاهش میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه و در نتیجه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مداوم کارمندان در منزل و تداخل کار اداری و امور خانه، احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارمندان، تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند که به کاهش سطح انگیزه کاری کارکنان پرتلاش می انجامد، عدم امکان نظارت مناسب بر عملکرد فرد دورکار و همچنین کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دوری از محیط کار. آقای نوبخت در پایان با اشاره به همگی این دلایل و همچنین کاهش محسوس کارایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی، متنی را در راستای لغو مصوبه دورکاری جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارسال کرده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد را شنیدید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
پیش از اینکه به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش کنیم، فرصت دارم تا شماره های پیامک گیر رادیو فردا رو هم اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر ما هستند. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره 20420-221-12-21-12. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیام مکا به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
34 سال است که باندهای قاچاق انسان و انواع مواد مخدر زیر نظر تشکیلاتی دیگر در فرودگاه های ایران، به خصوص فرودگاه جدید، با شهادت مستقر هستند. هیچ قدرتی توان معامله با آنها را ندارد. چطور مسافه با وسایلش وقتی از هفت خان با تجهیزات پیشرفته و بازرسی‌های بدنی حتی به طور شنیع عبور داده می شود، می توانند محموله را عبور دهند، مگر اینکه بعد از این بازرسی‌ها افرادی خاص بسته را به دست مسافران مد نظر برسانند. این گرفتاری‌ها در مالزی سر و صدا کرده، ولی در تمام فرودگاه‌های خارج از ایران صدق می‌کند.
با سلام و خسته نباشید به شما زحمتکشان رادیو فردا. می‌خواستم عرض کنم که جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کنه که ما اطلاعاتمون اینقدر قویه که می‌تونیم مثلا این بار دنیا اقدام بکنیم. چطوری کشوری با این همه امکانات، آقای خاوری 3,000 میلیارد دلار پول بیت المال بردن کانادا، دارن عشق و حالش میکنن، نمیتونن این آقا رو بیارن ایران پول مردم بدبخت ایران رو پس بگیرن؟
جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر برسه. چرا که میخواییم کره زمین رو فتح کنیم، بعدشم جام زهر بنوشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ستاد اجرایی فرمان امام، ارگان تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی، با ثروتی که خبرگزاری رویترز در گزارشش امپراتوری 95 میلیارد دلاری آیت الله خامنه ای می‌خواند، مدیریت یکی از بخش‌های مهمش را تغییر داده. خبرگزاری رویترز ماه گذشته با انتشار گزارشی مفصل درباره اموال عظیم این ستاد، نگاه‌ها را متوجه این بنیاد تجاری کرد. همکارم مهداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود به نقل از خبرگزاری دولتی ایرنا در تهران می نویسد عارف نوروزی از سوی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام محمد مخبر با هدف گسترش فعالیت‌های بنیاد برکت به سمت مدیر عاملی این بنیاد منصوب شده است. بنیاد برکت بنیادی است که 5 سال پیش برای اجرای برخی عمران آبادی‌ها در مناطق روستایی و به خواسته آیت الله علی خامنه‌ای تشکیل شد. عارف نوروزی پیش از این در سمت‌های مختلفی چون هیئت مدیره سازمان‌های صنعتی و مالی مشغول به کار بوده است. خبرگزاری رویترز در آبان ماه با انتشار 3 گزارش پیدرپی که گفته شد گزارشگران این خبرگزاری ماه‌ها بر روی آن کار کرده بودند، به توصیف چگونگی تبدیل ستاد اجرایی فرمان امام از طریق مصادره و فروش اموال و دارایی‌های شهروندان معمولی کشور و تبدیل آن به یکی از قدرتمندترین مؤسسات اقتصادی ایران پرداخت. ستاد اجرایی فرمان امام از جمله مؤسساتی است که مستقیما در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و هیچ نهاد ناظری از سوی دولت یا ملت حق حسابکشی یا نظارت. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم:
یکی از مشکلات چنین مؤسساتی اینه که اقتصاد رو از حالت شفافیت خارج میکنه و عدم شفافیت که اقتصاددانها بخصوص در سری اخیر بسیار بهش توجه کردن، باعث نوسانات سیاسی، ریسک بالای اقتصادی، سیاسی و امنیتی میشه و به همین دلیل هم هست که این نوع مؤسسات هرچند دارای خدماتی هم باشن، از اون جهت که مدیریتشون نامشخص و غیر شفاف، نوع مالکیتشون غیر شفاف و ناروشنه و از طرف دیگه شیوه کارشون تحت نظارت رسانه ها و جامعه مدنی نیست، محل پرسش هستن.
این ستاد که ابتدا به دستور آیت الله خمینی موقتاً و به منظور ساماندهی اموال غصبی و مصادره‌ای شکل گرفته بود، بعد از درگذشتش در اختیار آیت الله خامنه‌ای باقی ماند و رهبر جدید اما آن را همچنان حفظ کرد. حساب و کتاب و اموال و جزئیات مالی این مؤسسه اقتصادی تا حد زیادی محرمانه و غیر قابل دسترسی است. با این حال گزارش رویترز که با عنوان اموال آیت الله منتشر شد، با استفاده از اطلاعات پراکنده مسئولان این ستاد و نیز گفتگو با شهروندانی که رویترز اموال آنها را مصادره شده اعلام کرده، به طور تقریبی جزئیاتی را توانسته منعکس کند. این خبرگزاری در گزارش اموال آیت الله که 21 آبان ماه منتشر کرد، گزارش داد که 7 سال پیش که غرب و سازمان ملل اعمال فشار بر ایران را از طریق تحریم‌ها آغاز کرده بودند، این ستاد شروع به خرید سهام بانکی و مخابراتی و انرژی و نفت و سیمان در کشور کرد و اکنون در تمام امور اقتصادی ایران رخنه کرده است. احمد علوی:
پیامدهای منفی که مترتب بر فعالیت‌های چنین مؤسساتی بر پیامدهای مثبتی که ادعا می‌شود غالب میاد، از جمله اینکه باعث ایجاد رانت میشه و در جامعه که این رانت طبقات اجتماعی توازنشون رو به هم میزنه، نوع توزیع درآمد رو دگرگون میکنه و باعث مشکلات عدیده‌ای میشه در عرصه سرمایه گذاری، اشتغال و تولیدی بودن جامعه، که البته همه اینا مشروط هستن به شفاف شدن هرچی بیشتر اقتصاد.
بر اساس همین گزارش، آیت الله علی خامنه‌ای با این ستاد غیر دولتی یک امپراتوری اقتصادی به ارزش 95 میلیارد دلار را در اختیار دارد. مؤسسه‌ای که به گفته رویترز به تنهایی قدرت مالیش از قدرت اقتصادی که محمد رضا شاه پهلوی در اختیار داشت فراتر است. خبرگزاری ایرنا هفته گذشته با واکنش به گزارش رویترز آن را دروغ و برای تضعیف اعتماد در جامعه ایران خواند، اما خبرگزاری رویترز اعلام کرد که از رعایت کامل دقت و انصاف در تهیه این گزارش دفاع می کند.
مرداد قاسم فر گزارش می داد. سران اتحادیه اروپا در نشست همکاری های شرقی در پایتخت لیتوانی موافق به امضای هیچ سندی با اوکراین نشدند و صراحتاً اعلام کردند مسئولیت این امر بر عهده دولت کیف است. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین گفت درک وی از نتایج اجلاس ویلینسون این است که درهای اروپا به روی اوکراین باز است و چنانچه اتحادیه اروپا شرایط اوکراین را بپذیرد، کیف پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را امضا خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
امضای توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا با اوکراین که قرار بود مهمترین رویداد نشست همکاری های شرقی در پایتخت لیتوانی و یکی از بزرگترین دستاوردهای اتحادیه اروپا در گسترش روابطش به کشورهای اروپای شرقی باشد، صورت نگرفت. در این حال جمعه دفتر ریاست جمهوری اوکراین بیانیه منتشر کرد که در آن از قول ویکتور یانوکوویچ گفته شده که وی پیام سران اتحادیه اروپا را شنیده و آن این است که درهای اروپا به روی اوکراین باز است و اکنون که باید مشخص کند با چه شرایطی این پیشنهاد اروپا را خواهد پذیرفت. یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین صبح جمعه در اجلاس همکاری های شرقی اتحادیه اروپا گفته بود اوکراین توافق همکاری های اقتصادی با اتحادیه اروپا را در آینده نزدیک امضا خواهد کرد، اما تنها به شرط دریافت کمک های اقتصادی. شرط دیگر نیز رفع اختلاف ها با روسیه از طریق تشکیل کمیسیون سه جانبه اوکراین روسیه اتحادیه اروپا است. روسیه پیشتر برای این رایزنی ها اعلام آمادگی کرده است، اما نمایندگان اتحادیه اروپا میگویند همکاری تجاری با اوکراین یک توافق دو جانبه است که ربطی به طرف سوم ندارد. این در حالی است که ویکتور یانوکوویچ در گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ویلنیوس بار دیگر از فشارهای روسیه گله کرد. اتحادیه اروپا نیز پیشتر از روسیه خواسته بود از مداخله در امور اوکراین بپرهیزد. روسیه هم اتهامات مشابهی علیه اروپا مطرح میکند. ویتالی شفچنکا تحلیلگر سیاسی در کیف از تصمیم دولت اوکراین حمایت میکند.
Украина в роли той страны, за которой ведется очень серьезная геополитическая борьба, и мне кажется, что украинская элита
Украин арсе базиҳои геополитики Русия ва иттиҳодияи Европа аст ва давлат дар шароити ки Русия ва Европа ҳар як Украин ро ба самт худ мекашанд ба идомаи сиёсати таъдул ки ду тараф ро рози нигоҳ дорад рӯйкард воқеъбинона ва амалгароёна иттихоз карда.
Они, мне кажется, выбрали абсолютно правильный прагматический подход.
خبر امضا نشدن توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا برای تظاهر کنندگان در کیف و 23 شهر دیگر که برای هشتمین روز متوالی در اعتراض به این اقدام دولت به خیابان آمدند مایوس کننده بود. جمعه بیش از 500 هزار نفر زنجیر انسانی به طول 625 کیلومتر از میدان استقلال در مرکز پایتخت اوکراین تا مرز این کشور با اتحادیه اروپا در لهستان را تشکیل دادند. اجلاس سران اتحادیه اروپا در ویلنیوس در بیانیه اعلام کرد که متوجه جهه حمایت وسیع مردم اوکراین از همگرایی با اروپا است. رهبران اپوزیسیون اوکراین که آنها هم در اجلاس ویلنیوس حضور داشتند، پس از بازگشت خواستار فشار مردم برای کنارگیری دولت، استیضاح رئیس جمهور و برگزاری زود هنگام انتخابات شدند. فعالین مدنی نیز که طی یک هفته گذشته اعتراض‌های مردمی را سامان دادند، یک شنبه را روز نافرمانی مدنی اعلام کردند. همزمان با تظاهر کنندگان طرفدار همگرایی با اروپا، حامیان دولت که عمدتاً با اتوبوس از دیگر شهرهای اوکراین به پایتخت آورده شدند، در برخی میادین کی کیف حضور دارند. الیک ویسنیوک تحلیلگر سیاسی معتقد است تصمیم رئیس جمهور اوکراین خودکشی سیاسی بوده.
برای ویکتور یانوکوویچ دو مسئله مهم است. پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری و مقدار پولی که میتواند روسیه یا اتحادیه اروپا را سرکیسه کند. اما روشن است که این سیاست شکست خورده. هم روسیه از او ناراضی است و هم اتحادیه اروپا. اینکه او تصمیم گرفت به جای اینکه مجری خواسته مردم باشد خود را ناجی آنها جلوه دهد، در بین طرفدارانش هم به اعتبارش لطمه زد. اکثر مردم نشان دادند که انتخاب آنها ارزش‌های اروپایی و دموکراسی است.
اوکراین در سال 1386 نخستین لایحه توافق تجاری به اتحادیه اروپا را تدوین کرد و پس از 6 سال مذاکره این سند 1000 صفحه‌ای مورد تایید پارلمان اوکراین نیز قرار گرفت. اما پنجشنبه گذشته دولت ناگهان اعلام کرد امضای این توافق نامه را به حالت تعلیق در می آورد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب کم کم میریم تا صبح دیگر رو هم در کنار هم به پایان برسونیم. در پایان این یک ساعت و نیم که با هم بودیم، من رویا کریمی مجد آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پشت سر بگذارید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبح دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.